دیدار می شد.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تفکر در این اندیشه ها سر به صحرا نهاد و تنها روزها با خود به فکر فرو می رفت، تا آنکه قریب 40 سال از عمر مبارکش گذشت. در این زمان محمد به مرحله کمال از تحولات روحانی رسید. جان ناس بدون آنکه چون برخی از خاورشناسان به ورطه اهانت و توهم‌های ویژه بیفتد، به گونه ظریف و با احتیاط ظهور نبوت پیامبر را مطرح می‌کند تا از گمان و اشتباه پرهیز نماید. ابتدا داستان بعثت و نزول جبرائیل امین بر پیامبر را بیان می‌کند و حالات درونی و ملتهب پیامبر را شرح می‌دهد. او می‌نویسد: بدیهی است قلب او آنچه را که دیده بود تکذیب نمی‌کرد، ولی بیم آن داشت که نتواند آن را تحمل کند. محمد بعد از زمانی که در حیرت و ناامیدی به سر می‌برد، سرانجام به خود آمد و خیشتن را با نیروی اعجاز پیغمبری صادق و رسولی مبعوث از طرف الله یافت، یعنی رسولی از طرف خدای واحد حقیقی که یهود و نصارا او را به اسامی دیگر می‌خواندند. ادامه وحی بر او منتهی به آن شد که سرزمین عرب دارای کتابی آسمانی شد، کتابی که در صحت و تازگی و درستی بر صحف یهود و نصارا امتیاز و رجحان دارد. این مورخ مسیحی هجرت پیامبر به مدینه و تأسیس دولت اسلامی توسط ایشان را شرح می دهد و یادآور می شود که با رسالت پیامبر تحولات اساسی در منش و رفتار اقوام پدید آمد. او مکه را بدون خونریزی فتح کرد و عفو عمومی اعلام نمود. جناس می نویسد: در آن زمان مسلم شد که محمد را تفوق و غلبه قطعی در امر سیاست و دین کشور عربستان حاصل شده است و مخالفین و سرکشان که در حواری حجاز بودند در برابر او خاضع شدند و قبایل دوردست را دعوت فرمود و نمایندگان خود را نزد او فرستاد تا اسلام را بپذیرند. سلام و درود بر آخرین رسول الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که زیبایی، ایمان، برادری و عشق را به جهانیان هدیه کرد و اسوه و الگوی انسانها در چگونه زیستن شد. آنچنان که خداوند درباره اش فرمود: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیر، سوره مبارکه احزاب آیه 21. همانا برای شما در سیره رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست برای کسانی که به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد میکنند.
برادر، تو نمیدانی از این که میبینم در سلامت هستی چقدر مسرور هستم.
زنده باشید. شکر خدا از آن مریضی سخت جان سالم به در بردم و در ضمن از تو هم سپاسگزارم که به عیادتم آمدی.
هرچه باشه، در بازار حجره من با تو فاصله ای ندارد و ما همسایه گفته میشویم.
راست میگویی، به هر حال لطف کردی.
انجام وظیفه بوده است. وظیفه خود دانستم که به عیادتت بیایم، اما برادر سوالی دارم.
میشنوم.
از دیگر بازاریان شنیدم که زمانی که در بستر بیماری افتاده بودی رسول خدا به دیدن تو آمدند. آیا این درست است؟
آری درست شنیدی برادر، منزل مرا رسول خدا با حضور خودشان منور فرمودن. البته این را بگویم که رسول الله همواره جویای احوال مسلمین هستند.
آره این را که خودم میدانم، درست میگویی.
برادر باور کن هر لحظه کنار ایشان بودن غنیمت است، نعمت است. براستی که ایشان چراغ هدایت بشریت هستند.
عجب، در آن عیادت و صحبت حتما پند و اندرز خاص بیان شده است. خوشحال می شوم که بر من منت بگذاری و برای من بیان کنی.
برادر، بعد از این که ایشان از من احوال پرسی کردند، من به ایشان گفتم در نماز مغرب که با شما به جماعت نماز می خواندم، شما سوره القارعه را خواندید.
خب
تحت تأثیر قرار گرفتم ای رسول خدا و عرض کردم خدایا اگر من در پیشگاه تو گناهکار هستم و می خواهی مرا عذاب کنی، در همین دنیا مرا عذاب کن. و اینک میبینید که گرفتار بیماری هستم. خدمت رسول الله این چنین گفتم.
عجب عجب، شگفت. خب وقتی این سخنان را گفتی رسول خدا چه پاسخی دادند؟
ایشان فرمودند درست نگفتی، میبایست بگویی پروردگارا هم در دنیا و هم در آخرت به ما پاداش بده و ما را از عذاب دوزخ حفظ کن.
براستی که رسول الله رحمت للعالمین هستند.
آری برادر، اگر میبینی که سلامتی خود را باز یافتم از دعای ایشان هست، چرا که بعد از آن ایشان برایم دعا کردم، دعای سلامتی، و چیزی نگذشت که سلامتی خود را نیز باز یافتم. خداوند به ایشان جزای خیر دهد. براستی که رحمت للعالمین میگوشد.
آری براستی این چنین هست.
مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خان آمد، حبیب الله سرمستان محمد محمد. خودش خاتم خدا، ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یا سینما، ای آیه هایت دین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما.
تشکر از این که با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری همراه ما بودید. تا فرصت بعد، خدا حافظ شما.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزیر امور خارجه ایران در پیام تصریح کرد تاریخ خواهد نوشت که ایرانیان خون دادند، خاک ندادند، جگر گوشت دادند، عزت ندادند، زیر باران بمب‌های چند هزار تنی ایستادند، تسلیم نشدند. سید عباس عراقچی پس از حضور در آیین تشییع شهدای اقتدار در حساب اینستاگرام خود نوشت که شهیدان اگرچه فقدانشان سخت و جانسوز است، اما یاد و راهشان در دلهای بیدار زنده میماند و نسلهای رشید، آگاه و با ایمان ادامه دهنده راهشان میشوند. و یفسود تأسیسات و بناها هرچند مهم و ارزشمند، با گذر زمان با شکوه نو و استحکام بیشتر باز میگردند، حتی اگر سالها زمان برد. غرور یک ملت اما از همه چیز گرانبهاتر است. وزیر خارجه ایران اظهار کرد امروز ایرانیان در دل مقاومت قهرمانانه در برابر دو رژیم مسلح و تسلیحات هسته‌ای از عزت و سربلندی خیش پاسداری کردند و اکنون سرفرازتر، پر افتخارتر و استوارتر از همیشه به سوی آینده می نگرند. عراقچی نوشت در تاریخ چند هزار ساله شکوهمند ایران این 12 روز چون نگینی بر تارک ایستادگی خواهد درخشید. ایران وطن من، وطن من با واژه تسلیم بیگانه است و فریاد هیهات من زله حسینی در محرم امسال از هر سال رساتر است. مراسم تشییع پیکر شهدای اقتدار ملی ایران در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. خبرنگاران رسانه‌های جهان امروز تشییع شهدای اقتدار ایران را به صورت زنده و مستقیم نمایش دادند. خبرنگار شبکه الحدث عربستان سعودی در پوشش زنده مراسم تشییع شهدای اقتدار ایران حضور مردم در این مراسم را پرشمار توصیف کرد. خبرنگار شبکه المیادین مستقر در میدان انقلاب تهران نیز گزارش داد که جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم تشییع 60 شهید حملات رژیم صهیونیستی در این میدان حضور پیدا کردند. وی بیان کرد که شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای خواهان محاکمه گروسی شدند. آنها شعار لبیک یا خامنه ای را نیز سر دادند. الجزیره مباشر هم نوشت که در میان خیلی عظیم جمعیت ایران مراسم تشییع پیکر شهدای فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته خود را که در جنگ با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند را آغاز کرد. بخش عربی خبرگزاری روسیه اسپوتنیک با تیتر ایران در سوگ فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ساعت و جزئیات برگزاری مراسم با شکوه تشییع 60 پیکر شهدای اقتدار در تهران را اطلاع رسانی کرد. شبکه خبری CNN در گزارش تصویری به پوشش مراسم تشییع شهدای شاخص حمله اسرائیل به ایران پرداخت. این رسانه با انتشار عکسی نوشت که مردم تلاش دارند تا دست خود را به سوی تابوت حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دراز کنند. شبکه TRT ترکیه نیز گزارش داد مراسم تشییع پیکر فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در تهران آغاز شد. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارش مفصل به انعکاس این مراسم با شکوه پرداخت و آن را مراسمی تاریخی خواند. گزارش این خبرگزاری با تیتر تشییع تاریخی توسط بسیاری از رسانه‌ها و شبکه‌های انگلیسی زبان در کشورهای مختلف از جمله TRT انعکاس یافته است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 هم با اختصاص عکسی از حضور بانوان محجبه در مراسم تشییع در کنار لاری حامل پیکر شهدای اخیر نوشت که این مراسم در گرامیداشت فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای برگزار شد که در حمله اخیر اسرائیل جان خود را از دست دادند. شبکه خبری المسیره یمن نیز گزارش داد که مراسم تشییع پیکر شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی صبح امروز شنبه از میدان انقلاب تا میدان آزادی تهران آغاز شد. المسیره افزود در این مراسم جمع کثیری از مردم ایران از اقشار مختلف جامعه حضور داشتند. آسوشیتد پرس نیز نوشته است که هزاران نفر از مردم پایتخت روز شنبه در مراسم باشکوه تشییع پیکر فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته ایران که در جریان جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند در سرک آزادی تهران گرد آمدند. سفیر ایران در افغانستان گفت در چند روز گذشته خروج همزمان شمار زیادی از اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران منجر به توقف آنها در مرز دوقارون شد که با همکاری مقامات دو کشور این ماندگاری به حداقل خواهد رسید. علیرضا بکتلی که برای نظارت بر روند بازگشت مهاجران افغانستانی به مرز دوقارون سفر کرده است میگوید با همافزایی و تعامل همه دستگاه‌های متولی در ایران و افغانستان رفت آمد اتباع مجاز و طرد اتباع غیر مجاز افغانستانی از سمت دوقارون به کشورشان در حال انجام است. و افزود حوزه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار توسعه پایدار روابط با کشورهای همسایه بوده که این سیاست تا کنون دستاوردهای خوبی به همراه داشته است. سفیر ایران در کابل با اشاره به حمله رژیم غاصب اسرائیل و آمریکا علیه ایران اظهار کرد مردم افغانستان در این جنگ 12 روزه با حضور در سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در کابل و دیگر ولایات این کشور با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. بکتلی گفت ملت ایران اسلامی تحت هر شرایطی پای آرمان‌های این نظام و انقلاب ایستادند و اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به آب و خاک کشور وارد شود و با انسجام جهان اسلام دشمنان نیز به اهداف شوم خود نخواهند رسید. موج گسترده‌ای از اتباع افغانستانی به ویژه مهاجران غیر مجاز در روزهای اخیر از ایران به افغانستان بازگشتند. لوی سارنوال ایران تاکید کرد مهاجران مجاز افغانستانی کمک کنند تا اتباع غیر مجاز به کشورشان بازگردند. حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد روز شنبه در آیین بزرگداشت سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی افسود، اتباع خارجی به ویژه برادران و خواهران اهل افغانستان که سالها میزبان آنها بودیم کمک کنند افراد غیر مجاز در کوتاه‌ترین زمان ایران را ترک کنند. وی با تاکید بر این که اتباع خارجی باید هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند تصریح کرد همگی بدانند با متخلفان در این زمینه برخورد قضایی خواهد شد. دادستان کل ایران ادامه داد اتباع مجاز مراقب باشند تا افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری کردند را معرفی کنند و کسانی که داوطلبانه خود را معرفی کنند مشمول ارفاق خواهند شد. در همین حال مرکز اطلاع رسانی فرماندهی کل انتظامی ایران اعلام کرد که سیاست‌های پلیس در خصوص طرد اتباع غیر مجاز تغییر نکرده است و ماموریت‌های در نظر گرفته شده در این خصوص همانند گذشته در حال انجام است. در یک هفته اخیر بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران به کشورشان تشدید شده است. از آغاز سال تعلیمی جدید تا کنون 43 باب مکتب ابتدایی در شماری از مناطق دورافتاده هرات ساخته شده است، اقدامی که به گفته مسئولان زمینه فراگیری تعلیم برای هزاران دانش آموز را فراهم کرده و لبخند و امید را بر لبان خانواده ها نشانده است، اما هنوز راه طولانی در پیش است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی خبرنگار ما در غرب افغانستان.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت نظام آموزشی در ولایت هرات وجود دارد، شماری از شهروندان، خیرین و معتمدین محل با گام های عملی تلاش می کنند تا موانع موجود بر سر راه معارف را از میان بردارند. مشکلاتی که در نبود توجه کافی می تواند آینده نسل نوپای این سرزمین را به خطر اندازد. از آغاز سال تعلیمی جدید تا کنون 43 باب مکتب ابتدایی در شماری از مناطق دورافتاده هرات ساخته شده است، اقدامی که به گفته مسئولان زمینه فراگیری تعلیم برای هزاران دانش آموز را فراهم کرده و لبخند امید را بر لبان خانواده ها نشانده است.
ما مشکلاتی داشتیم که اطفال ای قریه به علت دوری را نمیتونستن که خود را حاضر کنن به مکتب مرکز. یک مشکل بسیار کلونی بود. به اثر این مشکل اطفال نمی سه قریه نمیتونستن به نعمت تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشن.
اما هنوز راه طولانی در پیش است. بر اساس گزارش ها در شماری از ولسوالی های هرات همچنان کمبود معلم، نبود ساختمان های معیاری و کمبود کتاب از مشکلات عمده است که مانع گسترش تعلیم و تربیت شده است. برخی از خیرین در روستاهای اطراف هرات زمین های شخصی خود را به صورت رایگان در اختیار اداره معارف گذاشتند، اما تا کنون اقدام جدی برای ساخت مکاتب در این مناطق صورت نگرفته است.
زمینی که ما به دسترس معارف قرار دادیم، قواله دادیم و بالاخره تعمیر هنوز ساخته نشده و دیگه از حساب معلمین ما کمبود داریم و از حساب قرطاسی کمبود داریم، از حساب میز و چاکی ما کمبود داریم که امیدواریم که به مشکلات ما رسیدگی بیشتر بشه.
رئیس اداره معارف هرات با قدردانی از همکاری های مردم تاکید کرده است که ساخت مکتب در صدر اولویت های این اداره قرار دارد. او میگوید اداره معارف هرات برنامه های گسترده ای برای برطرف کردن چالش های موجود روی دست دارد و امیدوار است با تداوم همکاری شهروندان بخش بزرگی از این موانع برداشته شود.
از شروع سال تعلیمی تا کنون تعداد 43 مکتب دولتی و خصوصی به سطح شهر و ولسوالی‌ها تأسیس شده است که از جمله تعداد 5 باب مکتب دولتی و 38 باب مکتب خصوصی می باشد. مکاتب دولتی در ولسوالی‌های دوردست و مناطق محروم ولسوالی‌ها تأسیس شده است که الحمدلله و لله الحمد با تأسیس این مکاتب شرایط آموزشی برای ده‌ها هزار شاگرد فراهم گردید است.
شماری از شهروندان هرات معتقدند که اگر زمینه تعلیم و تحصیل برای کودکان و نوجوانان فراهم نشود، نسل آینده با خطر بی‌سوادی و بیکاری روبرو خواهد شد. به باور آنان، کودکی که امروز از مکتب محروم شود، فردا بار دوش جامعه خواهد بود.
یا به در میشه در داخل شهر به در میشم، اینا فقط کاری که دارم هنیمی آشغال جمع میکنم و میبرم میفروشم و صبح، اما اینا در داخل شهر اینا بی سواد به وجود میآید.
این نگرانی در حالی مطرح میشود که بر اساس آمارهای موجود تنها در سال جاری خورشیدی بیش از 1500 کودک که در خیابانهای هرات مشغول گدایی و کارهای سخت بودند توسط نهادهای محلی جمع‌آوری شدند. مسئولان کمیسیون جمع‌آوری کودکان خیابانی میگویند این اقدام به هدف حمایت از این کودکان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مکتب صورت گرفته است. در دو سه ماه گذشته شمار زیادی از افرادی که در شهر و مراکز ولسوالی ها اقدام به گدایی می کردند جمع‌آوری شدند که در جمع آنان کودکان نیز حضور داشتند. برخی از آنان به ضمانت آزاد شدند. در همین حال هادی افشار کارشناس اجتماعی در هرات معتقد است که برای جذب کودکان به مکاتب و جلوگیری از رها کردن درس توجه به کیفیت آموزش ضروری است.
در هر مکتبی که شما باز میکنین در یک زندان بسته میکنه. ساخت و ساز و ایجاد مکاتب چی دولتی و چی خصوصی میتونه که یک بابی از پیشرفت و ترقی در یک جامعه باشه. جوامع پیشرفته و جوامع که مترقی هستند همیشه روی آموزش و پرورش و بخش معارف خود تاکید و حمایت همه جانبه دارد. در افغانستان هم الحمدلله در طول سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که در قسمت ساخت و ایجاد کمی و کیفی مکاتب چی در بخش خصوصی و چی در بخش دولتی یک توجه خاص صورت گرفته که میتونه یک نکته بسیار مثبت باشه.
به باور آقای افشار داشتن معلم دلسوز و کتاب کافی مهمترین عامل در بازگرداندن اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی است. وی همچنان تصریح کرد اگر ما مکتب بسازیم اما معلم دلسوز نداشته باشیم یا کتاب کافی در دسترس نباشد موفق نخواهیم بود. او تاکید میکند که تنها توجه به ساختمان مکتب کافی نیست و باید به تامین منابع انسانی و امکانات آموزشی نیز توجه ویژه شود.
کمک گرفتن از خیرین، از تاجرین و از ناشرین که بتونن با کمک اینا و با حمایت از اینا بتونن که مواد آموزشی رو جمع‌آوری کرده با کمک خیرین و اینو بتونن در مناطق دوردست توزیع کنن. اگر ما این کار نکنیم و اگر ریاست معارف و وزارت معارف در این موضوع یک ورود و یک توجه جدی نداشته باشه، خب قطعاً چالش‌ها همچنان هست و مشکلات افغانستان از بود آموزشی و فرهنگ اجتماعی همچنان متاسفانه عقب مانده خواهد ماند.
هرات امروز در مسیر ساختن آینده روشن برای فرزندانش گام برمی‌دارد. هرچند بسته ماندن مکاتب بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صف ششم چالشی است که خانواده‌ها را نگران ساخته است. همکاری مردم، تلاش خیرین و برنامه‌های اداره معارف می‌تواند نوید بخش روزهای بهتری برای نظام آموزشی این ولایت باشد. اگر این روند با حمایت گسترده‌تر ادامه پیدا کند، شاید دیگر کودک مجبور نباشد میان نان و کتاب یکی را انتخاب کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری ساعت 7 شب به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دیانه‌روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزانه شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تشییع با شکوه شهدای اقتدار در تهران. و واکنش وزیر خارجه ایران به گزافه‌گویی های ترامپ. مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی صبح امروز با حضور پرشور مردم قدرشناس، با حضور مسئول پزشکیان، رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در دومین روز از ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، میلیون ها نفر از مردم تهران از صبح امروز در میدان انقلاب این شهر جمع شدند و پیکر مطهر شست، شهید اقتدار ملی و قهرمان ایران اسلامی را که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند تا خانه ابدی بدرقه کردند. جمعیت حاضر در این مراسم با شور حسینی و حمله بیرق‌های سرخ لبیک یا حسین و دست‌نوشته‌هایی با شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی، با پیکرهای شهدا وداع و با آنان بر سر پایداری بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند. در میان پیکرهای فرماندهان و سرداران و دانشمندان هسته شهید، مردم تهران امروز پیکرهای زنان و کودکان بیگناهی را بر شانه می‌برند که با دست رژیم کودکش و جنایتکار صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسیدند. پیکرهای فرماندهان عالی رتبه با رعایت وصیت‌هایشان و به گونه‌ای نمادین در مکان‌های به خاک سپرده می‌شه که هر کدام بخشی از هویت مقاومت را در خودش جای دادند. عرض بکنم میره خدمت شما عزیزان شنونده که مراسم همچنان در جریان هست در تهران، مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و ایران اسلامی. امروز جمعی از مهاجران افغانستانی هم همراه با مردم تهران در مراسم تشییع پیکر شهست شهید جنایات رژیم صهیونیستی در ایران حضور یافتند و تجاوز وحشیانه این رژیم را به خاک ایران اسلامی محکوم کردند. مهاجران افغانستانی همگام با مردم تهران با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، همدردی خودشان را با ملت ایران و انزجار نفرت خودشان از صهیونیسم جنایتکار جهانی ابراز کردند. مهاجران افغانستان دیروز هم با حضور در مراسم تشییع شهدا در مشهد، حمله رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی را
محکوم کردند. با برنامه تحلیلی انعکاس با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. سید عباس عراقچی در واکنش به گزافه‌گویی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با عنوان یک ملت فرضیه اساسی ما بسیار ساده و سرراست است. ما ارزش استقلال خودمان را می‌دانیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی دیگری سرنوشت ما را تعیین کند. وزیر خارجه ایران تصریح کرد: اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد تمایل به توافق صادق است، باید لحن بی احترامی و غیر قابل قبول نسبت به رهبر معظم ایران آیت الله العظمی خامنه ای را کنار بگذاره و از آسیب رساندن به میلیون ها پیرو صمیمی او دست برداره. عراقچی تاکید کرد: مردم بزرگ و قدرتمند ایران که به جهانیان نشان دادند رژیم اسرائیل برای جلوگیری از له شدن با موشک‌های ما چاره‌ای جز پناه بردن به بابا ندارد، تهدیدها و توهین‌ها را خوش ندارند. اگر توهمات و اشتباهات بدتری منجر شود، ایران در رونمایی از توانایی‌های واقعی خودش تردید نخواهد کرد که مطمئناً به هر گونه توهم در مورد قدرت ایران پایان خواهد داد. عراقچی در پایان نوشت: حسن نیت می آورد و احترام احترام می آورد. وزیر خارجه ایران با اشاره به مقاومت جانانی مردم در 12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: دیپلماسی پس از جنگ شکل جدیدی به خودش خواهد گرفت و با شرایط قبل متفاوت خواهد بود. سید عباس عراقچی در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون ایران با تاکید بر این که نمیشه با شرایط پیش از مقاومت بازگشت تصریح کرد: هر جنگی تغییراتی را به همراه میاره و این تغییرات در دیپلماسی هم خودشان نشان میده. ما در حال تنظیم دیپلماسی خود هستیم و از این پس دیپلماسی ما قطعا تغییراتی خواهد داشت، شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و آرایش جدیدی پیدا خواهد کرد. وزیر خارجه ایران درباره احتمال بازگشت ایران به میز مذاکره افزود
که به طور مشخص به مذاکره با آمریکا برگردیم یا برنگردیم این یک موضوع خاصی است که داره بررسی میشه. بستگی داره که منافع ما چگونه به اصطلاح اقتضا بکنه. مذاکره یک امر مقدسی نیست، یک امر مذمومی هم بالاصاله نیست. به اصطلاح یک حدیده ای هست که شما با توجه به منافع و با توجه به محاسبه هزینه فایده تصمیم میگیرید که واردش بشی یا نشی. مهم منافع ماست. اگر منافع ما اقتضا بکنه که مجدد وارد بشیم، به هر حال تصمیم گرفته خواهد شد و خواهیم شد. همون مذاکراتی که آمریکایی ها برای فریب استفاده کردند به نفع ما تمام شد، چون به ما حقانیت داد در موضع جنگ. بنابراین اینو میخوام این توجه داشته باشیم، مذاکره فقط این نیست که حالا حتما یک توافقی توش حاصل میشه. مذاکره در شرایط مختلف به دلایل مختلف میتونه صورت بگیره و کشورها با محاسبه هزینه و فایده ای که مذاکره براشون داره واردش میشن یا واردش نمیشن. من نمیگم حتما باید وارد مذاکره شد، چرا بعضی وقتا هم اقتضا میکنه که وارد مذاکره نشی، بعضی وقتا اقتضا میکنه مذاکره به تاخیر بندازی. مهم اینجا منافع و مصلحت کشوره. مصلحت کشور چگونه اقتضا میکنه، بر اساس اون طراحی میشه که مذاکره بشه یا نشه، زودتر بشه یا دیرتر بشه، به چه شکلی بشه، با چه محورهایی بشه. بله، ما یه تجربه بسیار سنگینی رو الان با آمریکایی‌ها داریم که اینها وسط مذاکره به مذاکره خیانت کردن و این تجربه ما حتما مؤثر در تصمیم گیری بعدی ما، ولی اون تصمیم گیری نهایتا بر اساس مصلحت مردم ایران گرفته میشه، نه بر اساس احساسات و نه بر اساس به اصطلاح هیچ موضوع دیگر. هیچ توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفت. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره. ولی این که بین خودمون داریم بررسی میکنیم که مصلحت مردم ایران چه هست، اون یه بحث دیگری است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه با بیان این که ایران با واژه تسلیم بیگانه است افزود، این 12 روز به عنوان نمادی از مقاومت یک ملت در تاریخ ثبت خواهد شد. این ایستادگی در تاریخ ایران خواهد ماند، زیرا یک ابرقدرت مجهز و سلاح هسته‌ای و یک رژیم دارای سلاح هسته‌ای و همه اروپایی ها بسیج شدند و برای شکستن و تسلیم جمهوری اسلامی ایران و مردم به هم کمک کردند تا به یک مبارزه تقریبا 50 ساله علیه سلطه‌گری آمریکا پایان بدهند، اما موفق نشدند.
دو تا رژیم هسته، یک ابرقدرت دارای سلاح هسته‌ای، یک رژیم دارای سلاح هسته‌ای، با کمک دو کشور دیگه صاحب سلاح هسته‌ای، با کمک شاید بقیه همه اروپایی ها، همه اینها بسیج شدند و برنامه ریزی کردند که جمهوری اسلامی ایران رو و مردم ایران رو بشکنند، وادار به تسلیم بکنند و به یک مبارزه تقریبا 50 ساله علیه سلطه و علیه سلطه‌گری آمریکا پایان بدن و موفق نشده. این ایستادگی واقعا جای تبریک داره. شما فرمودین در یک بزنگاه تاریخی هستیم، این یک مقطعی هست که در تاریخ ایران خواهد ماند به عنوان مقاومت یک پارچه مردم ایران. اینجا دیگه اصلا گروه‌های مختلف فکری، سیاسی، نمیدونم قومیت‌های مختلف، هیچی اصلا ملاک نبود و به اصطلاح وجود نداشت. همه یک پارچه، همه ایرانیان یک پارچه در دفاع از کشور، در مقاومت علیه این به اصطلاح هجمه‌ای که صورت گرفت شرکت داشتن و شکست ناپذیری ایران و ایرانیان رو ثابت کردن به دنیا، مقاومت ما رو نشون دادن. صدا و سیما یک نمونه از این مقاومت کلی هست. ما هم در وزارت امور خارجه اون بخش مربوط به سیاست خارجی رو با همین روی کرد دنبال کرد.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد ما با رژیم صهیونیستی اطلاع دادیم که ایران لبنان نیست. اگر هر اقدامی انجام بدن ما بلافاصله اقدام متقابل خواهیم کرد و نقض آتش‌بس با سرعت و با دقت پاسخ داده خواهد شد.
ما یک تجربه بسیار مهمی رو داشتیم. خب برای اینکه ایران رو از حق خودش محروم بکنن، از مردم ایران از حقوق هسته خودشون محروم بکنن، ما سال‌هاست داریم مقاومت می‌کنیم. انواع و اقسام تحریم ها رو تجربه کردن، اعمال کردن بر ما، انواع و اقسام سیاست های مختلف رو، فشار های مختلف رو اعمال کردن. فشار حد اکثری یک سیاست خاصی بود که در دوره اول آقای ترامپ اجرا شد، در دوره دوم دوباره به شکل دیگری تشدید شد. انواع تهدید ها رو به کار بردن، انواع همه بالاخره ترفند ها رو به کار بردن، آمدن در مذاکره، همین مذاکرات اخیر سعی کردن حالا به شکل دیگری ما رو راضی بکنن، تطمیع بکنن که از حقوق مردم ایران صرف نظر بکنن. وقتی همه اینها کارگر نیفتاد، حالا دیگه جنگ رو هم امتحان کردن. یعنی واقعا برای اینکه مردم ایران رو از یک حق قانونی خودشون محروم بکنن تا الان از هر ابزاری استفاده کردن. خب بعد از اینکه ترامپ به ریاست جمهوری رسید، یک دوره‌ای از فشار حداکثری جدید رو شروع کرد اون یادداشت ریاست جمهوری که خاطرتون هست که دستوراتی که داد برای اعمال فشار بیشتر به ایران و یک سری تهدیداتی که انجام داد و اینها، بعد درخواست مذاکره کرد، نامه‌ای نوشت و اینا رو من قبلا توضیح دادم و در اون نامه حالا هم تهدید هم درخواست دیپلماسی. خب ما در اون مقطع بر سر یک دوراهی بودیم که اگر به این شکل تحت فشار با مذاکره موافقت بکنیم این یک مذاکره واقعی نخواهد بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان اعلام کرد که مراسم عزاداری محرم امسال در سراسر کشور بدون محدودیت برگزار میشه. سید حسین عالمی بلخی سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان در نشست مشترک شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون هماهنگی امنیتی شیعیان افزود بر اساس هماهنگی های صورت گرفته هیچ محدودیت زمانی و مکانی در برگزاری مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله علیه السلام وجود نخواهد داشت. وی در این حال به برخی مقررات در این زمینه اشاره و اظهار کرد. آیین‌های عزاداری باید در داخل مساجد حسینیه‌ها و مکان‌های سرپوشیده برگزار شود. سخنگوی شورای علمای شیعه از خطیبان مساجد و حسینیه‌ها خواست تا دستورالعمل مراسم عاشورا را که در شورای عالی تنظیم امور دینی تدوین شده اجرا کنند. اسکندر مؤمنی وزیر داخلی ایران در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت در ساماندهی اتباع بیگانه در ایران نباید دچار افراط و تفریط شد. ما همسایه ستیز و اتباع ستیز نیستیم، اما باید وضعیت فعلی را ساماندهی کرد.
شما در صحبت‌های من نگاه بکنید، از همون روزی که در مجلس داشتم رأی اعتماد می‌گرفتم، در صحبت‌های من یکی از اولویت‌های من موضوع ساماندهی اتباع بیگانه. ببینید در این موضوع ما نباید افراط و تفریط داشته باشیم، نه همه رو باید فرصت تلقی بکنیم نه تهدید، اما به هر حال از نظر کمی کشور ما آمادگی پذیرش این همه اتباع رو نداره و هیچ جای دنیا، یعنی فکر نکنم مثلا در به نسبت جمعیت هیچ جای دنیا مثل ما به این شکل در واقع اتباع خارجی حضور داشته باشن بیارن برن و هر کاری هم بتونن انجام بدن. البته واقعا بسیاری از اینها زحمت کش هستن، تلاش میکنن، به اقتصاد کشور کمک میکنن. ما اتباع ستیز نیستیم، همسایه ستیز نیستیم، فرهنگ مشترکی داریم، سابقه مشترکی داریم، اما کشور ما هم توان این همه در واقع اتباع رو نداره که بتونه به همه یارانه بده و هم این که هر کسی به هر شکلی خواست بتونه بیاد.
وزیر داخلی ایران در پاسخ به این سوال که آیا دستگیری برخی از اتباع و اتهام خرابکاری یا جاسوسی را تایید میکنید گفت
بله، برخی از این چیزایی که شما فرمودید اتباع بیگانه بودن، خیلی هاشون هم نبودن و این نیست که ما بگیم همه اینها نه، انسان‌های شریف زیادی هم هستن، کسایی هم بودن که به هر حال مخصوصا در این دو سه سال اخیر اومدن، با هدف اومدن هم داشتیم توی این زمینه. اینجاست که باید ساماندهی صورت بگیره.
مؤمنی تاکید کرد که در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی باید لایحه سازمان ملی مهاجرت را به دور از افراط و تفریط با تصویب برساند.
از جاهایی که اتفاقا قوانین حالا سیاست کلانی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن این که قوانین مورد نیاز باشه، الان اون جایی که ما نیاز داریم موضوع قانون مربوط به سازمان ملی مهاجرت هست، تکلیف دولت بود، داد به مجلس. من فکر میکنم هر کاری داره مجلس محترم باید زمین بذاره اینو به نتیجه برسونه که ما بتونیم بر اساس قوانین موجود ساماندهی بکنیم، به دور و تسلسل نیفتیم، اتباع غیر مجاز رو خارج بکنیم، از این در دیگه وارد بشن، برن مشغول بشن در جای، اگر در یک کارگاهی، اگر در یک در واقع کارخونه‌ای، در یک محل کاری ما اگر اتباع غیر مجاز گرفتیم، چون اتباع نمیتونن همه کارها رو انجام بدن، مشخصه که حتما اون کسی هم که به کار گرفته اون باید مجازاتشو بده، یعنی براش مجازات در نظر، یعنی یه بسته ایه، نمیشه صرفا با یک دیوار کشیدن در مرز ما بگیم این یه بسته ایه که روش کار شده، تحویل شده، الان مجلس در مجلس هست. من خواهشم اینه که هم تغییر ندن واقعا ماهیت لایحه رو که یک دفعه مثلا از اون ماهیتش بیفته، هم زودتر این سند بیرون بیاد که شما بتونید همه ابعادش رو در نظر بگیری، ساماندهی بشه و عرض کردم واقعا هیچ نگاه افراط و تفرید نداریم توی این زمینه، سالهاست خیلی هاشون شرافتمندانه دارن کار میکنن، ولی هیچ جای دنیا مثل ما نیست. خود سازمان بین المللی مهاجرت هم شاید از این میزان مثلا بگم چند صد هزار نفر رو تحت پوشش قرار میده، اگه مبلغی هم که مثلا به شما بگم مثلا سالانه میده یک مثلا 20 میلیون دلار، نگرفتنش بهتر از در واقع گرفتنش اون کمک هایی که در واقع دارن انجام میدن. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه این ساماندهی رو انجام بدیم، همه موضوعات و مؤلفات درش در نظر گرفته بشه. این سازمان ملی مهاجرت در قانون برنامه هفتم مصوب شد، دولت لایحه داد، لایحه‌اش هم در دستور کار مجلس قرار گرفته، الان فکر کنم یه ماهی هست، یه ماهی اندی هست. من خواهشم اینه در اولویت قرار بدن، ما جز چیزهایی است که مورد نیاز ماست، اتفاقا این قانون از قوانینی نیست که مورد نیاز کشور هست.
وزیر داخل ایران در ادامه تاکید کرد که سازمان ملی مهاجرت باید در بحث اتباع یک پارچه عمل کنه و مجلس شورای اسلامی به این موضوع باید توجه جدی داشته باشه.
کل موضوع سازمان ملی مهاجرت باید یه پارچه باشه، یعنی یک مدیریت واحد. ما نمیگیم به وزارت کشور بدید، به هر جایی که فکر میکنید که بیشترین تناسب رو داره، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، پلیس، وزارت، به هر جا میدید همه اختیارات رو باید داشته باشه. نمیشه یک جایی مثلا ویزا جداگانه بده. سال گذشته مثلا بیش از 1 میلیون نفر ویزا داده شد، رسما وارد کشور شدن. یعنی این سازمان که قراره راه اندازی بشه یه پارچه متمرکز، به هر کسی دادید وزارت کشور سمعن و طاعتن نهایت همکاری میکنه.
هیئتی از جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی علیرضا بیگدلی سفیر تهران در کابل به حضور در مرز دوقارون اسلام قلعه از روند بازگشت مهاجران افغانستانی و چالش‌های موجود در مرز آگاه شدند. هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با سرپرستی علیرضا بیگدلی روز جمعه وارد ولایت هرات شد تا ضمن همکاری در تسهیل روند بازگشت مهاجران افغانستانی و رفع موانع اجرایی و هماهنگی بیشتر دو کشور برای مدیریت جمعیت بازگشت کننده به افغانستان کمک کند. این سفر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای تقویت روابط حسن همجواری و برادری با افغانستان صورت گرفته. این سفر در حالی صورت گرفته که روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران به تازگی شدت گرفته. در همین زمینه پیش از این علیرضا بیگدلی در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه هیئت حاکمه افغانستان دیدار و درباره موضوع بازگشت مهاجران افغانستانی گفتگو کرده بود. در آن دیدار امیرخان متقی با اشاره به فصل گرما و سختی شرایط تدوین سازوکاری برای بازگرداندن تدریجی مهاجران افغانستانی را خواستار شده بود. بیگدلی در این دیدار ضمن تاکید بر نگاه برادران ایران و داد که نگرانی ها و پیشنهادهای دولت افغانستان با مقامات بلندپایه در تهران در میان خواهد گذاشت. در همین حال علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در اظهاراتی بر اهمیت ادامه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد و همبستگی مردم افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر را ستود. او همراهی مردم افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را نمادی از ارزش‌های مشترک دو ملت و روابط تاریخی مشترک دو کشور عنوان نمود. علیرضا مرحمتی در گفتگو با رسانه‌ها بیان داشت که حمایت و همدلی مردم افغانستان به ویژه پیام‌های اونا برای کمک به ایران نماینده پیوند عمیق میان دو کشور است. او همچنین تاکید کرد که دشمنان افغانستان همواره در پی فتنه انگیزی هستند و باید ملت‌ها با تکیه بر اخوت و ارزش‌های دینی و فرهنگی برای قرار گرفتن در برابر دشمنان مشترک و عدم همراهی با آنان تلاش کنند. بانک مرکزی افغانستان از جمع‌آوری بانکنوت‌های مندرس و جایگزینیشان با بانکنوت‌های جدید خبر داد. بانک مرکزی همچنین از شهروندان خواست در معاملات خودشان از افغانی استفاده کنند و در حفظ نوت‌ها دقت بیشتری به خرج بدهند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
بانک مرکزی افغانستان نوت بانک های مندرس را جمع‌آوری و بانک نوت های جدید را جایگزین میکند. با گفته حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، طبق یک طرز العمل خاص پول های مندرس از بازار جمع‌آوری و پول های جدید جایگزین آن میشود. نوری گفت
افغانستان بانک توانیدلای دی چه پر وان سوار لسوت.
بانک مرکزی افغانستان در سال 1404 خورشیدی از اونهای شمال و غرب بیش از 1.5 میلیارد افغانی بانک نوت های مندرس که جمع‌آوری گردیده بود سوزانیده شده و عوض آن به این مقدار پول به گردش درآورده شده است. سخنگوی افغانستان بانک اضافه کرد که بانک نوت های مندرس با شیوه خاص جمع‌آوری و سوزانیده می شود. بانک مرکزی افغانستان از تمام مردم افغانستان خواست که در معاملاتشان از افغانی واحد پولی افغانستان استفاده نموده و در نگهداری بانک نوت ها توجه جدی داشته باشند. همچنان نوری از مردم خواست که می توانند بانک نوت های مندرس خود را به بانک تحویل داده عوض آن بدون پرداخت خدمات بانکی پول جدید به دست آورند.
مندرس بانک نوتونه په نو یو سالم بانک نوتونه باندې بدل کړي. نو یو سالم بانک نوتونه له کوم ډول فیس او یا هم کمیشن پرته درنو هیوادوالو ته ورکول کیږي.
شمار به این باورند که بی توجهی شماری از مردم باعث می شود که بانک نوت ها زودتر مندرس و کنه شود. اکنون نیز مقدار قابل توجهی بانک نوت های مندرس در بازار در گردش می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای این که
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان شنونده و همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی،
السلام علیک یا ابا عبدالله.
اگرچه لحظه ای چرخ و فلک باطل نمی گردد، عزیزم دور دنیا بر مدال دل نمی گردد. مرا عشق حسین ابن علی در دل، که خوشبختی جز از راه حسین ابن علی حاصل نمی گردد. نام تای کریمی که تاج عزت و کرامت عطای من کردی. سلام بر آزادی و آزادگی، سلام بر معلم و آزادگی، سلام بر حسین و یاران عاشق و باوفایش، و سلام با شما دوستان جوان، شما یاران عزیز و همیشگی روی موج جوان. امروز دوم ماه محرم است و ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان. گرامی می‌داریم این ایام و آرزو می‌کنیم که همه ما حسینی زندگی کنیم. مثل هر روز آمدیم که با شما باشیم و حرفایی بزنیم از جنس عشق و مهربانی. از همنوایی و همصدایی شما هم سپاسگزاریم. در کنار شما هستیم. امروز بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگر خوبمان هم شیما جان وفا در شهر هرات.
اینجا
زیبا وطن،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام
سلام
افغانستان،
سلام افغانستان.